بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 65 سطر 13 هم الاول معقول الذات قائمها فهو قیوم بریء عن العلائق والعهد والمواد و غیرها و غیرها مما یجعل الذات به حال زائده. در این اشاره میخوام ثابت کنیم که واجب تعالی عاقل لذاته هست و معقول لذاته. خودش رو تعقل میکنه. وقتی خودش رو تعقل کرد هم عاقل لذاته میشه هم معقول لذاته. موجودی عاقل لذاته که دو تا شرط داشته باشه، یکی این که مجرد باشد مادی نباشه، دوم این که قائم به خودش باشه متکی به غیر و عارض نباشه. جسم که موجود مادی است تعقل نداره، صورت عقلیه که موجود مجرد است ولی کیف نفسانی است عرض است تعقل نداره. اما نفس و عقل تعقل دارند. پس مادیت که در جسم هست مانع تعقله. اتکاء به غیر و عرض بودن ولو عرض مجرد باشه باز هم مانع تعقله. مثلا صورت عقلیه با اینکه خودش مجرده اما خودش رو تعقل نمی کنه. چرا؟ چون قیام به ذات نداره، قیام به غیر داره. از اینجا نتیجه میگیریم که موجودی عاقل خودش هست که دو تا شرط رو داشته باشه، شرط اول مجرد باشد، شرط دوم قائم به ذات باشد. این قانونی است که ما در نمط سوم بیانش کردیم، مفصل هم بیانش کردیم. الان از این قانون میخوام استفاده کنیم. واجب تعالی هم مجرد است، غیر مادی است، هم قائم به ذات است، عرض نیست، وابسته نیست. نتیجه میگیریم پس عاقل لذاته و معقول لذاته. بعد توضیح میدیم برای برای قیام به ذاتش. میگیم که قبلا بیان کردیم که واجب تعالی قیومه، قیوم را معنا کردیم که هم قائم به ذاته هم مقیم لغیره. که حالا ما به اون قیام به ذاتش توجه داریم، به اون مقیم لغیرش توجه نداریم. و الا قیوم چنانچه قبلا گفتیم معناش مرکب است از یک معنای نفسی و یک معنای غیری. وقتی میگیم قائم به ذاته این معنای نفسی است، وقتی میگیم مقیم غیره این معنای غیری است. مرکب من هما میشود قیوم. معنا مرکبه ها، نه خود کسی که موصوفه به قیومیت مرکبه، معنای قیوم مرکبه. القائم به ذاته المقیم لغیره. قبلا هم اشاره کردیم که المقیم لغیره میتواند مشترک باشد. بالاخره اون وسائط فیض هم مقیم لغیره هند. اما القائم به ذاته مخصوص خداست. همه موجودات قائم به واجب تعالی. فقط واجب تعالی است که قائم به خودشه. لذا قیوم صفت انحصاری است، صفت مشترک نیست، صفتی است که منحصر به خداست. قیوم توجه کردید با این معنایی که عرض شد به معنای خالی از ماده نیست، به معنای تنها به معنای خالی از ماده نیست، بلکه خالی از ماده رو شامل میشه، خالی از فاعل رو شامل میشه، خالی از نقص رو میگیره، همه اینها رو که شما حساب کنید میشه خالی، میشه قیوم. قائم به ذاته یه وقت معناش اینه که عارض بر غیر نیست، حال در غیر نیست، یه وقت معناش اینه که صادر از غیرم نیست، قائم این چنینی به غیر نیست، یه وقت این که نقص ندارد، قائم به ذاته یعنی نقص نداره. این که ما میگیم خداوند قائم به ذاته هست، همه معانی قائم به ذات رو اراده کرده، یعنی نه حلول کرده در غیر، نه صادر شده از غیر، نه همراه ماده است، نه همراه نقائصه، و نه همراه با عوارض و مشخصاتی است که یک موجود معقول رو محسوس می کند. عوارض جزئیه، همونه که ما اسمشون عوارض مشخصه می گیریم. خدا همراه با هیچی نیست و به هیچ کدوم اینا وابسته نیست، و چنین موجودی حتما عاقل لذاته. کمتر از اینش هم ما اجازه میدیم عاقل لذاته باشه. اونی که گفتیم قائم به ذات هست یعنی ماده ندارد ولی فاعل دارد، مجردی که فاعل دارد و قائم به فاعل است، اجازه میدیم که عاقل لذاته باشد، تا به چه برسد به مجردی که وابستگی به فاعل هم نداره. عرض میکنم واجب تعالی قائم به ذات است به تمام معنا، و ما در قائم به ذاتی که در ماده حلول نکند و عرض بر موضوع نباشد، در ماده و موضوع حلول نکند، میگیم قائم به ذات و او را عاقل لذات قرار میدیم. پس واجب تعالی دیگه به طریق اولا عاقل لذات میشه. خب تمام شرایط رو گفتیم، گفتیم واجب تعالی قائم به ذات نیست، قائم به ذات هست، مادی نیست، و گفتیم مجرد هست یعنی مادی نیست، قائم به ذات هم هست، بنابراین عاقل لذات. وقتی عاقل لذات شد، معقول لذات هم خواهد بود. پس هم عاقل است لذاته، هم معقول است لذاته، و فصل ما میخواد همین مطلب رو بیان کنه. کل مطالب فصل گفته شد شرحاً و متناً. فقط خواجه احد رو معنا میکنه و یه مقدار بحث لغوی میکنه که اونا رو من از خارج نگفتم. ماده و امور دیگری که باعث زیاده بر ذات می شود، اینا همه توضیح داده شده. حالا توجه کنید عبارت رو، صفحه 65 این سطر 13 هم اشارتون. الاول یعنی الاول تعالی معقول و ذات، یعنی ذاتش ذاتیست که معقول می شود. حالا عاقلش کیست؟ عاقل بالکنهش خودش، عاقل لابلکن همه موجودات، همه موجوداتی که شأن عاقلیت دارند، همه موجوداتی که شأن عاقلیت دارند. استدرا بگیم میگه همه موجودات، قید شأن عاقلیت رو نمیاره. مشا قید شأن عاقلیت رو میارن، چرا؟ چون بسیاری از موجودات رو عاقل نمیدونن یا مدرک نمیدونن، ولی استدرا میگه همه موجودات در حد خودشون عقل دارن، در حد خودشون ادراک دارن. حالا عقلی که میگم یعنی ادراک، بلا عقل به اون معنا رو صدرا در جمادات قائل نیست. بالاخره همه موجودات در حد خودشون ادراک دارن، و به همین جهت هم است که همشون خدا رو درک میکنن و همشون هم خدا رو تسبیح میکنن. ایشون تصویح جمادات رو توجیه نمی کنه، میگه حقیقت و مجاز نیست من بخوام توجیهش کنم، همه واقعا ادراک دارن، همه واقعا تصویح می کنن حقیقتا. پس همه موجودات خدا رو تعقل می کنن، بنابراین معقول الذات است هم برای خودش هم برای همه موجودات. مشا میگن معقول الذات است هم برای خودش هم برای موجوداتی که شأن تعقل دارند. صدرا این قید نمیاره، میگه معقول الذات است هم برای خودش هم برای همه موجودات دیگر. انسان در مرتبه تعقل اگر ملاحظه شود عاقل لذات و معقول لذات هست در مرحله تعقل، بله مراحل پایین تر نیست.
خود اون مرتبه ادراک عقلی باز اتحاد را قبول دارم، مثلا بوالی اتحاد عقل و عاقل و معقول، شما میگه انسان میتونه عاقل هم ذات باشه معقول هم ذات باشه، شما اتحاد را فقط در مفارق و در خدای سبحان قبول دارم، اما در
اتحادی رو که ابن سینا رد میکنه در مورد خدا و مبادی عالی هم رد میکنه. کسی دیگه است که نگه اشکال نداره. جلد علایل اتحاد عاقل و معقول در علم ذات به ذات نداریم، اتحاد عاقل و معقول در علم ذات به ذات نداریم، یعنی یک شیء این که ابن سینا اتحاد رو قبول نمی کنه در صورت که معقول موجود دیگه باشه اونجا قبول نمی کنه، که معقول موجود دیگه باشه اتحاد رو قبول نمی کنه، ولی اگر معقول خود انسان باشه خود عاقل باشه اونجا اتحاد سبب نداره که قبول نکنه، دلائلش داری نمیشه. تصریح شما از ایشون دیدید؟
ایشان یه جایی میگه که مثلا شرایطش این بوده دو چیز، یکی مثلا ماده نباشه، یکی ارتباط با ماده، و نفسشون ارتباط با بدن و ماده داره بزا نمیتونه عاقل ذاتش باشه.
ارتباط یعنی قائم به ذات نباشه. نمت سر رو میفرمایید؟
اینجا در همین چیز رو گفته از فرز رسه در مقاله هشتون از الهیت شفا در فصل که مع عقد لبیان انهو تعالی تمامون بلکه تمام هو معقول محض، لان المانع من کون شای معقولا هو ان یکون فی ماده و علایقها، و هو المانع ان یکون احضا
فی ماده و علایقها. فی ماده و علایقها، ببینید اگر شی در ماده و علایق ماده باشد،
فی ماده و علایقها
ماده علایق ماده چیه؟ علایق ماده تعلق تدبیری به ماده نیست، نفس تعلق تدبیری به ماده داره، علایق ماده رو نداره، نه خود ماده رو داره نه علایق ماده. علایق ماده یعنی عوارض ماده، کم و شیف و اینها، اینو داره نفس میکنه. نفس چون علایق ماده رو
مثلا در مجموعشان مثلا اتحاد عقل و عاقل معقول رو در انسان قبول نداره، فقط در موجود مجرد تام قبول داره، یعنی در لاغلای پنجایی پس نیاز داره اتحاد عقل و عاقل.
یعنی انسان اگر تعقل کرد ذاتش را، عاقل ذاتش که هست، اینو که قبول داره، آیا معقول ذاتش هم هست یا نیست؟ میتونه بگه نیست؟ کسی خودشو تعقل کرده عاقل خودش هست، خب معقول خودش هم هست دیگه، نمیتونه نفی کنه، چه در نفس باشه چه در عقول باشه چه در واجب تعالی باشه. من نمیدونم شما تصریحی جایی پیدا کردی که ابن سینا نفس رو عاقل ذات میدونه معقول ذات نمیدونه. اونجا که مسلمه، اونجا که معقول غیر ذات باشه که اونجا عاقل و معقول یکی نمیدونه ابن سینا، اما اونجا که شخصی عاقل خودش باشد عاقل لذات هست معقول لذات هم هست، منتها ممکنه شما ادعا کنید که ابن سینا میگه به دو اعتبار، این درسته. ولی این که شما ادعا میکنید که نفس رو معقول ذات نمیدونه، این درست نیست. نفس رو هم عاقل ذات میدونه هم معقول ذات میدونه، حد اکثر این که بگه به دو اعتبار. بگه به دو اعتبار اشکال نداره، بله بگه به دو اعتبار، بله اون حالا ممکنه، بله اون دلائلشه، دلائلش عرض میکنم. ولی اون چه که هست اینه که به نفس معقول و ذات اطلاق میشه، عاقل و ذات هم اطلاق میشه. شما الان فرمودید که ابن سینا قبول نداره که نفس معقول ذات باشه، عرض میکنم نمیتونه قبول نکنه. بله ممکنه بگه این دوتا با هم فرق اعتباری دارن، فرق لحاظی دارن که گفته، اینو اشکالی نداره. در اون مجردات عقلیه هم میتونه این حرفو بزنه که اختلاف اعتبار هست. در نفس اگرم گفته اشکالی نداره گفته باشه. پس بنابراین ثابت شد که هر موجود مجردی عاقل لذات هست، معقول لذات هم هست. حالا عاقل لذاتش با معقول لذاتش یک چیزه یا دو چیزه و اختلاف اعتباری در اون یه بحث دیگه است. الاول معقول و ذات، ذات خودش رو تعقل میکنه، پس معقول ذاته، یعنی معقول خودشه همونطور که عاقل خودشه. قائمها یعنی قائم و ذاته، وابسته نیست. فهو قیومون، حالا که قائم و ذات قیومه، چون قیوم یعنی القائم و ذات المقیم لغیره. حالا المقیم لغیره رو که کنار بذارید القائم لذاته هست، القائم و ذاته هست، که این عرض کردم صفت انحصاری خداست، در غیر خدا نیست. بری اون عن العلائق، وابستگی به هیچ چی نداره، به هیچ نوع وابستگی، نه وابستگی حلولی داره نه وابستگی تدبیری، اون چنان که نفس وابستگی تدبیری داره. وابستگی نداره، مدبر هست، موجد هست، اما وابستگی نداره.
همین قیوم میتونه منشأ تمام صفات فعل الهی باشه.
بله در جای خودش گفتن امکان، عدم امکان منشأ تمام صفات سلبی است. یعنی وقتی امکانو نفی کردید جسمیت و جهت داشتن و بقیه نقایص هم همه سلب میشن. قیومیت منشأ تمام صفات اضافی است. یعنی وقتی او رو قیوم دانستی که گفتی المقیم لغیره، چون از شدم قیوم قائم به ذاتهه که این صفت نفسیه، المقیم لغیره که این صفت نسبی و اشاره به فعل داره. این المقیم لغیرهی که در قیوم اخذ شده هم خالقیت رو افاده میکنه، هم رازقیت و هم شافی بودن رو، هم بقیه رو، همه اقامه های غیر رو به تمام انها افاده میکنه. خلق یه نوع اقامه است، رزق یه نوع اقامه است، شفا دادن یه نوع اقامه است، همه اینها اقامه لغیره. وقتی میگیم المقیم لغیره یعنی قیومون، همه این نحوه های اقامه رو افاده میکنه. پس قیوم میتواند منشأ تمام صفات افعال باشد یا بفرمایید منشأ تمام صفات اضافی باشد. بری اون عن العلائق یعنی از تمام علاقه ها مبراست، هیچ نوع علاقه ای ندارد و به هیچ چیزی علاقه ندارد. علاقه یعنی بستگی، وابستگی ندارد. ول احد، احد رو بعدا معنا میکنیم انها ضعف، انهای نقصان، در او هیچ نقصی هیچ ضعفی وجود نداره. اینو بعدا تو عبارت خاطر بیان میکنیم. خاطر بحث لغوی مصطفایی در این کلمه داره. ول مواد یعنی بری اون عن المواد، مواد ندارد. مواد رو جمع آورده، روشن میشه چرا جمع آورده، چون هم ماده اولا داریم هم ماده ثانیه داریم. این یه تقسیم، به تقسیمی دیگر هم ماده خارجی داریم هم ماده ذهنی داریم. همه انها مواد، خدا از همه انها مواد مبراست. و غیرها، غیرها یعنی غیر علائق و اوحد و مواد. این دیگه چی میشه؟ غیرها تا تطبیق بر چی میشه؟ تطبیق بر عوارض مادی میشه. خود مواد رو نداره، نقائص رو نداره، وابسته به چیزی نیست، عوارض مادی رو هم که همون مشخصاتن نیز نداره، مثل کم و کیف و اینها. و غیرها مما یجعل الذات به حال زائده. غیرها یعنی غیر اینهایی که گفتیم، که غیر اینها عبارت از چیزهایی هستند که در ذات یه زائدی رو اضافه میکند. مثلا فرض کنید که اگر ذاتی داشته باشید، این ذات کمیتی داشته باشه، کیفیتی داشته باشه، همون کمیت و کیفیت یه چیزیز اضافه بر ذات. ذات انسانیت، مثلا کمیت و کیفیت زائد بر ذاته. تمام این عوارض زائد بر ذاتند. خداوند چیزهایی رو که ذات رو به حال زائد قرار میدهد ندارد، یعنی زیادتی برای ذات درست میکند، اونها رو خدا نداره. یعنی عوارض مشخصه است کردن. چیزهایی که قرار میدهند ذات رو به حال زائدتن، یعنی برای خدا یه حالتی که زائد بر ذاته به وجود میآورند. و قد علم در نمط سوم،
صفت فعلش که مثلا کلن زائد بر ذات چی؟ صفات ذاتی زائد بر ذات باشه اون مشکل داره، همون صفت فعل که زائد بر ذات اون نیست، مثلا امور ذاتی.
فهو قیومون یعنی خدا قیومه، خدا ذاتشو داریم میگیم. چیزی که ذات رو حالت زائد بهش بده خدا نداره، ولی صفات اضافی که بیرونن، چیزی که بخواد ذات رو زائد کنه، مثلا فرض کنید مثل ما که ذات انسانی رو داریم، زوایدی هم داریم که این در شخصیت ما دخیله، ولی یه اضافاتی داریم که بیرون از شخصیت ماست. خدا اونجور اضافات رو داره، اون مشکلی نداره، ولی یه امور زایدی که میاد جز شخصیت ما میشه، جز ماهیت ما نیست، ولی جز شخصیت ماست. مثل همین عوارض مشخصه، اینا رو نمیشه گفت بیرونه، اینا بیرون از ذاتند و نسبت به ذات زایدند، ولی نسبت به شخص دیگه زاید نیستن. این جور زواید ما داریم نفی میکنیم، نه زواید اضافی که بیرون از ماهیت و بیرون از شخصن، اونا رو ما هم داریم، خدا هم داره. مثلا فرض کنید صفات اضافی خالقیت و رازقیت و امثال زالک، اینا صفات بیرون از ذاتن، ذات رو به حال زائد قرار نمیدن، ذات رو به حال زایی قرار نمیدن، بیرون ذات رو دارن متکثر میکنن یا هر چیزی دیگر، به ذات کاری ندارن. اونی که به ذات کار داره اگر بخواد اضافه بشه، اون رو ما میخوام بگیم از خدا منفیست. من مایت علو ذات به حال زاییده، من بیان غیره، من ما بیان غیره هاست. غیر علائق و احد و مواد چیست؟ چیزی است که ذات رو به حال زائد قرار میدهد، یعنی همون عوارض شخصیه که عرض کردم. و قد علم، یعنی قد علم در نمط سوم، که ما هازا حکمه فهو و عاقلون، هر چیزی که این حکمش هست، یعنی حکمش این است که معقول ذات باشد، یعنی مجرد، قائم ذات باشد، یعنی مستقل. چیزی که این دوتا حکم را دارد، چیزی که حکمش این است، یعنی وضعش این چنین است، فهو عاقل لذاته معقول لذاته. پس توجه کنید این فصلی که ابن سینا گفت مشتمل بر دو مقدم است، یکی صغرا یکی کبرا، و نتیجه رو نگرفته، نتیجه رو به خود ما واگذار کرده، روشنه دیگه. صغرا این است، الاول معقول الذات قائم الذات، دو تا قید آورد، معقول و ذات یعنی مجرده، قائم و ذات یعنی مستقل. قید دوم، ما هازا حکمه فهو و عاقل، مقدمه دوم ما هازا حکمه فهو و عاقل لذاته معقول لذاته، هر چیزی که حکمش این است، یعنی مجرد است و مستقل است، فهو و عاقل لذاته معقول لذاته. شکل اوله، توجه میکنی شکل اول. نتیجه اینه. فل اول تعالی عاقل لذاتهی معقول لذاتهی یرید و اثبات العلم للواجب الوجود. این فصل درباره اثبات علم، البته علم به ذات رو مطرح کرده. بعدن باید گفت کسی که علم به ذات داره علم به غیرم داره. حالا علم به غیر، علم به کلیاته یا علم به جزئیاته؟ دو جور علم دیگه، علم به کلیات داریم، علم به جزئیات داریم. خدا عالم به کلیات هم هست، عالم به جزئیات هم هست. منتها در علمش به کلیات شرطی نداریم، در علمش به جزئیات شرط داریم. هر دو بحث رو، چه علم واجب به کلیات، چه علم واجب به جزئیات، در نمط هفتم بیان میکنیم. اینجا جاش نیست، اینجا فقط علم به ذات رو بیان کردیم. فقال الاول معقول الذات. عبارت های ابن سینا رو خواجه تقطیع میکنه، قطعه قطعه میاره، پشت هر قطعه توضیحش رو ذکر میکنه. وقت توجه داشته باشید، لای عبارت های خواجه عبارت ابن سینا میاد. مصحح کتاب ما این عبارت های خواجه رو تو گیومه نوشته، مشخص کرده و خوبم هست. ممکن حالا در بعضی کتاب اینطوری نوشته نشده باشه، ولی بالاخره ما باید متوجه باشیم که عبارت ابن سینا داره میاد و پشت سرش عبارت خواجه میاد. وقت عبارت ابن سینا تو عبارت خواجه درج شده و شاید گم شده باشه، ما باید توجه داشته باشیم که عباراتات از هم تمیز داده بشن. فقال الاول معقول الذات، این عبارت ابن سینا است. عبارت خواجه لأنه غیر مادی. کتاب ما غلط نوشته، نوشته لأنه غیر قائم. البته قائم بعدن هست، مادی رو جا انداخته. عبارت ما مادی رو جا انداخته، لأنه غیر مادی. چرا خداوند معقول ذاته؟ چون غیر مادی یعنی مجرده. خب این عبارت خواجه تموم شد. قائمون به نفسهی، این قائمون به نفسهی کلام ابن سیناست، منتها این کلامش نیست. کلامش بود قائمها، ابن سینا گفته بود قائمها، خواجه میگه قائمون به نفسهی. این قائمون به نفسهی همون کلام ابن سیناست تقریبا، و خواجه بیان میکنه لأنهو دیگه کلام خواجه است. چرا خداوند قائم به نفسه؟ به نفسه لأنهو غیر متعلق الوجود بالغیر، وجودش به غیر مرتبط نیست. بعدن خواهیم گفت که هیچ تعلقی نداره. حالا میگیم غیر مقایم، غیر قائم الوجود بالغیر، غیر متعلق الوجود بالغیر، هیچ نوع تعلقی نداره، نه تعلق حلولی نه تعلق های دیگر. فهو قیومون، این فهو قیومون هم عبارت ابن سیناست. خواجه میگه وقت مره تفسیر قیوم، تفسیر قیوم قبلا گذشت در فصل نهم همین نمط چهارم به کتاب ما صفحه 18. بری اون ان العلائق، این کلام ابن سیناست. خواجه میگه ای ان جمیع انها تعلق بالغیر، از همه تعلق های بغیر، از همه انهای تعلق بغیر بریه. علائق رو خواجه به معنای علائق ماده نگرفته، به معنای عوارض نگرفته، عوارض رو داخل کرده در غیرهایی که در عبارت ابن سینا آمده. علائق رو عبارت گرفته از انهای تعلق، هیچ نوع تعلقی برای خدا نیست، چه تعلق به فاعل، چه تعلق به موضوع، چه تعلق به محل، و حتی چه تعلق به مکان. تعلق به فاعل نداره، از موجودی صادر نشده، معلول نیست. تعلق به موضوع نداره، عرض نیست. تعلق به محل نداره، حلول در چیزی نکرده، یعنی صورت نوعیه‌ای که در ماده حلول کند نیست. تعلق به مکان هم نداره، یعنی جسم نیست که در یه مکانی تعلق پیدا کنه. تعلق تدبیری هم نداره، مدبر هست ولی نه تدبیرش با تعلق باشد. عقلم مدبره اما اینطور نیست که بخواد به چیزی تعلق بگیره بعد اون چیز رو تدبیر کنه، بدون تعلق تدبیرش میکنه، چون اشراف داره بر او، احاطه داره بر او. مثل نفس ما نیست، نفس ما رو اگر از این بدن جدا کردی دیگه نمیتونه بدن رو تدبیر کنه، باید وابسته به این بدن بشه تا تدبیر کنه. ولی عقل یا خدا لازم نیست وابسته به بدن بشه تا تدبیر کنه، او همچنان تدبیر میکنه بدون احتیاج به وابستگی. نفس به خاطر ضعفش هست که باید وابسته بشه و تدبیر کنه، بدون وابستگی نمیتونه. پس خدا تعلق تدبیری هم نداره به این معنی که داریم عرض میکنیم، مدبر هست ولی تعلق تدبیری نداره، هیچ نوع تعلقی نداره. حالا 5-6 رو شما گفتیم، ممکنه شما بشین فکر کنید بیش از اینان به ذهنتون برسه، اونا رو هم باید نفی کنید. و عن الاحد، اینم کلام ابن سیناست، یعنی خدا بری از احده. احد یعنی چی؟ احد جمع احده است، احده یعنی ضعف، احده یعنی خسارت و آفت. خدا نقص نداره، خسارت و آفت نداره، آفت هم همون نقص دیگه. منطقه ما آفت رو به نقصی میگیم که از اول نبوده بعدن آمده، خسارت رو به نقصی میگیم که بعدن بیاد، و نقص رو مطلق میگیریم که از اول بوده چه بعدن حادث بشه. خدا هیچ نوع نقصی نداره، نه نقص قبلی نه نقصی که بعدن عارض بشه، نه آفتی بر او وارد میشه و نه آفتی از اول داشته. و ان الاحد، ای ان انواع عدم الاحکام، این ای ان انواع عدم الاحکام مال خواجه است. احکام یعنی محکم بودن، عدم احکام یعنی ضعف. از انواع عدم احکام او بیرون است، مبراست. و ضعف، و ضعف رو میتونید عطف تفسیری بر عدم احکام بگیرید، میتونید هم عطف خاص بر آن بگیرید که ضعف نوعی عدم احکامه. عدم احکام منحصره به ضعف نیست، نقص هم هست، آفت هم هست، اینا همه رو میگیم عدم احکام. وقتی اگه عدم احکام رو عام بگیرید، اون مابدی ها همه عطف خاص بر آن میشه. و ضعف و درک، درک یعنی آفت، خلل، بله؟ بله، درک نخونید، درک بخونید. درک یعنی آفت، خلال همونطور که از جرم می خسارت. و ما یجری مجرازالک، ما یجری مجرازالک یعنی ما یجری مجرای ضعف و درک، یعنی مثلا نقص. بالاخره عدم الاحکام و حد عبارت است از اینهایی که گفتیم و ما یجری مجرای اینها، همه رو میگیم احد. حالا بحث لغوی میکنه، یقال و فل امر احدتون ای لم یحکم بعدو، فل امر احدتون یعنی نقصون، ضعفون، یعنی لم یحکم بعدو، محکم نشده هنوز. و فی عقل فلانن احدتون ای ضعفون، و احدتهو علا فلان یعنی نقص و خسارتی که بر این شی وارد میشود بر گردن فلانیست. احدت و فلان یعنی فلانی باید خسارت این رو جبران کنه، نقص و خسارت بر احده فلانیست، برگردن فلانیست. و احدت و فلان ای ما ادر کفیه من درکین، آن خسارتی که وارد شده در این شی، من درکین بیان همون ما ادرکه. پس ما ادرک رو حاصل معنا می کنیم، آنچه که حاصل شده در این شی من درکن، یعنی من آفتن و نقصن، فا اصلاحهو علیه، اصلاحش بر این فلان است. احدتو علا فلان یعنی اصلاح این خسارت در فلان است. خب این معنای احد بتاو شد. حالا عبارت مصنف، و عن المواد، اینم باز عبارت مصنفه، یعنی واجب تعالی از مواد خالیست و مبراست. مواد رو جمع آورده، از شدم به چه جهت؟ چون در یه تقسیم ما ماده اولا داریم، ماده ثانیه داریم، و در یه تقسیم دیگه ماده ذهنی داریم، ماده خارجی داریم. ماده اولا میدونید ماده است که فقط در عناصر بسیطه به کار رفته و در افلاک هم هست. برای افلاک 9 تا هیولا داریم، هر فلکی هیولای مخصوص خودشو داره، هیولا در افلاک مشترک نیست. در عناصر اربعه 1 هیولای مشترک داریم که 1 هیولاست در تمام عناصر مشترک و صورت‌های جدا میگیره، صورت جسمیه میگیره، بعدم صورت نوعیه آب یا خاک یا هوا یا آتش رو میگیره، بعد عنصرهای اربعه درست میشن. این عنصرهای اربعه ماده ثانیه میشن، در بقیه موجودات به کار میرن. پس بقیه موجودات همه مشتمل بر ماده ثانیه هستن، فقط این 4 عنصرن که مشتملن بر ماده اولا. ماده اولا در عناصر دیگه به کار رفته، منتها نه مستقیمن، بلکه باید اون موجودات دیگر رو که جسمانیند منحل کنید برسید به عناصر، بعد عناصر منحل کنید برسید به هیولای اولا. یعنی ماده ثانیه‌شون که عناصره باید منحل بشه تا به ماده اولا برسه، ولی مستقیم ماده اولا توی مرکبات عنصری که موجودات غیر عناصر بسیطن به کار نرفته. در عناصر بسیطه مستقیما هیولا به کار رفته. پس هیولا می شود ماده اولا، بعد اون هیولایی که صورت جسمیه گرفته اولا و صورت نوعیه گرفته ثانیان، این میشه ماده ثانیه برای مرکبات بعدی. ممکن هم هست دوباره ماده ثالثه داشته باشید، ماده رابعه داشته باشید که هی این ماده ها صورتهای بعدی بگیرن، با صورتهای بعدیشون ماده بشن برای موجود دیگر و برای صورت دیگر، ممکنه داشته باشید. ولی هیچ کدوم اینها رو ماده ثالثه و رابعه نمیگیم، همه رو میگیم ماده ثانیه، چون ماده ثانیه یعنی ماده ای که اولا نیست، ما لیس به اولا، ما لیست به اولا یا ما لیس به اول، همش میشه ماده ثانیه. پس ماده اولا روشن شد، ماده ثانیه روشن. اما ماده خارجی و ذهنیه، ماده خارجی هم نیست که الان تقسیمش کردیم به ماده اولا و ثانیه. ماده ذهنیه عبارت است از ماهیت، ماهیت رو میگیم ماده ذهنیه. خداوند ماده خارجی نداره، چه ماده اولا باشه چه ماده ثانیه، ماده ذهنیه یعنی ماهیت نداره. پس هیچ کدوم از این مواد برای اون نیست. علت جمع آوردن این است که 3 جور ماده داریم، یکی ماده خارجی اولا، یکی ماده خارجی ثانیه، یکی ماده ذهنیه که ماهیت. بله، ماده ذهنی رو ماده عقلی میتونید بگید. وقت میتونید همین ماده اولا و ثانیه رو هم تصور کنید بهش بگید ماده عقلیه، که میشه 5 تا ماده. ماده اولایی که خارجی است یا ذهنی، این میشه 2. ماده ثانیه‌ای که خارجی است یا عقلی، این میشه 4. یکم ماده ذهنی تنها که ماهیته. اونی که تصورش کنید، مثلا شما بدن انسان رو تصور کنید، بدن انسان ماده ثانیه است برای نفسش، اینو تصور کنید میشه ماده عقلی. منتها این اصطلاح ماده عقلی نمیگن، ماده خارجی که تعقل شده، بهش گاهی ماده عقلی هم گفته میشه، که از ماده عقلی ما جنس میگیریم، از صورت عقلی ما فصل میگیریم. و عن المواد، مبرا از مواد، ای الحیول الاولا و ما بعد حیول الاولا، من المواد الوجودیه، ما بعد حیول الاولا هر چی که هست، اما مواد خارجیه، وجود یعنی خارجیه، مواد خارجی. حالا مواد خارجی میخواد ماده ثانیه باشه، میخواد ماده ثالثه باشه یا ماده های دیگر باشه. مثلا توجه کنید چوب از عناصر اربعه ساخته شده، عناصر اربعه ماده اولیه دارن، خودشون برای ماده میشن، برای چوب میشه ماده ثانیه، چوب ماده میشه برای تخت میشه ماده ثالثه. چوب الان ماده است برای تخت، ولی ماده اولا که نیست، ماده ثانیه هم نیست، ماده ثالثه است. اینا همه مواد خارجی هست. خداوند از ماده اولا و ما بعد ماده اولا، ما بعد ماده اولا اینه چه ثانیه باشه، چه ثالثه باشه، چه هر چی باشه، مبراست، منتها ماده های خارجی. و ان المواد، این ان المواد رو عطف نگرفته بر من المواد الوجوده، ولی من گفت من المواد، عطف گرفته بر هیولا. ان المواد یعنی ان الهیولا الاولا و ما بعدها من المواد الوجودیه یک، و ان المواد العقلیه دو، که این ان المواد العقلیه رو عطف گرفته بر تمام مواد خارجیه، چه مواد خارجی هیولای اولاست و ما بعدها. مواد عقلیه یعنی ماهیات. و ان غیرها، این کلام ابن سیناست، و ان غیرها یعنی واجب تعالی، از غیر این مازوکر هم مبراست. خب غیر مازوکر چی باقی میمونه؟ مواد که نفی کردی، احد هم که نفی کردی، و علایق هم نفی کردی، چی باقی میمونه؟ میفرماد مما یجعل الذات به حال زائده، این غیرها بیان است از چیزهایی که میتوانند ذات را به حالت زائده قرار بدن. اونایی که میتونن ذات را به حالت زائده قرار بدن چی هن؟ ای ان المشخصات و العوار ذلتی یسیر المعقول بها محسوسا او مخیلا او مفهوما. قبلا داشتیم که مدرک چهار قسمه، یکی معقول، یکی موهوم، سوم متخیل، چهارم محسوس. اون وقت تفسیری که می کردیم این بود، می گفتیم که محسوس هم همراه ماده است، هم همراه عوارض ماده است، و جزئی هم هست و با حضور درک می شه. با حضور درک میشه، باید در مقابل حواس قرار بگیره. بله. بعد در متخیل میگفتیم همه اینها هست، حضور لازم نیست. در موهوم گفتیم که همه اینها میریزه، فقط جزئیات باقی است. در معقول گفتیم جزئیات هم از بین میره. خب پس توجه میکنید در معقول یعنی صورت معقوله مجرد از همه چیزه. وقتی به همین صورت معقوله یا معنای معقول جزئیات دادید میشه موهوم. مثلا محبت یه معنای کلی است، معقوله، جزئیش کردید شد محبت این مادر به این فرزند، اضافه شدیم به صورت شد جزئی، در این صورت میشه موهوم. پس جزئیت که آمد و اضافه شد معقول رو موهوم میکنه. بعد شما مواد عوارض رو اضافه کنید، مواد رو اضافه کنید، شی از موهوم بودن در میاد، متخیل میشه. حضور رو هم شرط کنید، یعنی شی جسم باشد که در مقابل حاسه بتواند حاضر شود، جهت داشته باشه بتونید در مقابل حاسه حاضر شود، میشه محسوس. میبینید که معقول رو اگر اموری بهش اضافه کنید میشه موهوم یا متخیل یا محسوس، خالی کنید از اون امور میشه معقول. اون اموری که معقول رو محسوس یا موهوم یا متخیل قرار میدهند و به عبارت ایشون مشخص هستند، این امور چیزهایی هستند که ذات رو به حال زائدتن قرار میدهند و همشون از خدا مسلوبند، یعنی خدا از همه اینها مبراست. ای ان المشخصات و عوارضی که معقول بها یعنی به سبب ها به توسط این عوارض و مشخصات محسوس یا مخیل یا موهوم می شود، معقول با این عوارض مشخصه می شود محسوس یا متخیل یا موهوم، خداوند از این چنین عوارضی هم مبراست. ول باقی ظاهرون، باقی ظاهر است دیگه، چی باقی موند؟ کبرا باقی موند دیگه. و قد علم ان ما هاذا حکمه فهو عاقل لذاته، معقول لذاته، از فصل مصنف فقط همین باقی موند. ول باقی ظاهرون یعنی این کبرا ظاهره. چرا ظاهره؟ چون قبلا در نمط سوم بیان شده. و قد احاله، قد احاله یعنی فصل احاله کرد یا این باقی رو احاله کرد. باقی رو احاله کرد، نه فصلو. فصلو که توضیح داد، باقی رو با کلمه قد علمه آورد. قد علمه یعنی قبلا دانستی، پس داره حواله میکنه به مطلب قبلی. با کلمه قد علمه این باقی رو حواله کرد بر آنچه که تبین فی نمت سالس، در نمت سالس فصل 19 و 20 در اونجا این مطلب مطرح شده بود که اگر موجودی معقول باشد یعنی مجرد باشد اولا، و قائم به نفس باشد یعنی مستقل باشد ثانیا، فهو عاقل لذات معقول لذاتی. خب این دو تا مقدمه که در عبارت ابن سینا آمده بود عرض کردم کنار هم بذارید، شکل اول درست میشه و نتیجه میدهد که واجب تعالی عاقل لذاته و معقول لذاته. تنبیه هم. این فصل که آخرین فصل این نمطه، میشه گفت حالت نتیجه گیری داره، یا به بیان دیگر بیان امتیاز اون راهی است که ما در اثبات واجب تعالی طی کردیم. واجب تعالی رو به برهان‌های متعدد میشه اثبات کرد. یکی از براهین که متکلمین اعتماد بهش دارند استفاده از معالیل و خلائقه، که به معالیل واجب تعالی توجه کن و از وجود اونها به وجود واجب پی ببر، که این برهان برهان ان است، یعنی از معلول به علت پی بردن است، و مفید یقین. مفید یقین گفتن این مفید یقین نیست، ولی اینجا مفید یقینه. دقت کنید، من توضیح مختصری عرض بکنم که به درد همه جا میخوره، به درد اینجا میخوره. معلول علت رو نشون میده، اما وجود علت رو، نه ماهیت علت. اگر ما معلولی رو یافتیم به علتش یقین، به وجود علتش یقین پیدا میکنیم. غیر ممکنه معلولی بدون علت موجود بشه. بنابراین اگر معلول رو یافتیم به وجود علت یقین پیدا میکنیم، اما ماهیت علت برامون روشن نمیشه. از نور میفهمید که منیر هست، نمیتونه منیر نباشه و نور باشه. اما این منیر خورشیده، چراغ، شمع روشن نیست. مگر قبلا تجربه کرده باشید که این نور مال چه منیریه؟ ولی از خود نور نمیتونید به منیر برسید. پس معلول ما رو به ماهیت علت واصل نمیکنه، ولی به وجود علت واصل میکنه. چون ما رو به وجود علت واصل می کند و ما به وجود علت یقین پیدا می کنیم، گفته می شود که این برهان، این برهانه. برهان یعنی ما یفید الیقین، اسمشو برهان می زنیم. پس معلومشو مفید یقین هست که اسمشو برهان می زنیم. اما در این حال می گیم مفید یقین نیست. مفید یقین نیست یعنی مفید یقین به ماهیت علت نیست. پس این که میگن برهان این مفید یقین نیست، جمع بین متناقضه نیست، چون یکی ممکنه اشکال کنه بگه آقا اگه برهانه که مفید یقینه، پس چرا میگه این برهان مفید یقین نیست؟ مثل این که بگی برهان هست برهان نیست، مثل این که بگی مفید یقین هست مفید یقین نیست، این غلطه. جواب این اشکال اینه که برهان است چون یقینه به وجود علت رو افاده میکنه، مفید یقین نیست چون یقینه به ماهیت علت افاده نمیکنه. برخلاف برهان لم، برهان لم هم ماهیت، هم وجود معلول رو افاده می کند یقینا، هم ماهیت رو. یعنی اگر کسی از طریق عقل فعال بخواد نفس انسان رو بشناسه، نه از طریق خود نفس، از طریق عقل فعال بخواد نفس انسان رو بشناسه، حتما ماهیت نفس رو میشناسه که نفس جوهره، میشناسه که نفس مجرده، ماهیتش هم میشناسه، همه چی رو میدونه اگه از طریق علت پیش بیاد. ما که نفس و کامل نمیشناسیم، چون با علم حصولی میخوام بشناسیمش، با صبر میخوام بشناسیمش، از طریق علت نمیشناسیم. اگه از طریق علت چیزی رو بشناسیم، حتما یقینه به ماهیت و وجود این شی پیدا میکنیم. پس برهان علم مفید یقین است به وجود معلول و ماهیت معلول، و برهان علم مفید یقین است به وجود علت، نه به ماهیت علت. فرق در دو برهان این است، ولی هر دو برهان مفید یقینند. تا اینجا نتیجه گرفتیم که برهان علم مفید یقینه، پس در اثبات واجب از برهان علم میشه استفاده کرد. بقیه مطالب انشاءالله جلسه آینده.